مذاکره نیست. این باید امر مبارکی باشه. دستاوردی که ایران در این مسئله داره یک دستاورد مهمی است و اگر کسانی که هستن که میگن که این مهم نیست یا به اصطلاح اشکالات زیاد داره، من پیشنهادم اینه که راه بهتر رو پیشنهاد کنن. راه گزینه دیگه‌اش ادامه تحریم‌ها و بدبختی ملت ایران و جنگ بوده. مسئله لغو تحریم‌ها بر اساس قطعنامه جدید شورای امنیت، سوالی که شما فرمودین، به نظر من بحثیه که ایران به شدت داره سرش پافشاری میکنه در حد امکانات و توانش. طبیعتاً توان و امکانات ایران محدوده. شما میگید که چون در گذشته ایران اشتباه کرده و هزینه زیادی برای برنامه هستی داره، پس الان بیاد به اصطلاح یا تسلیم محض بشه یا همچنان به رویاروی ادامه بده. ایران هیچ کدوم از این دو تا راه انتخاب نکرده و به نظر من جلوی ضرر هر وقت بگیری منفعت سیاست جناب مصطفی هنر ممکناته، همونطور که بیزمارک میگه politics is the art of possibilities. شما اگه فکر میکنید که فقط با شعارهای سیاسی میشه مملکت رو اداره کرد، نمیشه. الان شرایطی که دولت روحانی باش مواجه است اینه که با یک سری نگرانی‌های داخلی مواجهه که بر اساس تجربیات لیبی و عراق بوده و نگرانیش از مسئله قطعنامه شورای امنیت و مسئله عدم لغو تحریم ها همزمان با قرارداد، نگرانی که سابقه داره. وقتی که ایران نگران مسئله بازدیدهای نظامی هست، تجربه عراق رو پیش روش داره، تجربه لیبی رو داره، تجربه سوریه رو داره. بنابراین طبیعیه که این نگرانی ها باعث میشه که ایران نخواد نقد رو بده و نسیه رو قبول نکنه و این چانه زنی ها علتش علت ادامش همینه. و اگه وگرنه مذاکرات در همون ژنو دو سال پیش به نتیجه رسیده بود و تموم شده بود. علت این که به نتیجه نرسیده پافشاری ایران که به هیچ وجه از مورد ضعف نیست، البته از با همه محدودیتایی که داره پیش میره.
آقای براتی به بازرسی ها اشاره کردند، آقای تفرشی برای ما در رابطه از شما در رابطه با خط قرمز دیگری بپرسیم و اون موضوع دسترسی به مکان ها و اسناد نظامی و تجهیزات و افراد هست. از سخنان اعضای آژانس انرژی اتمی و دبیرکل اون پس از بازگشت از تهران این گونه برمیاد که خطوط قرمز آیت الله خامنه‌ای کم رنگ شده، آیا اینطوره؟
ببینید، در پروتکل الحاقی به قرارداد منع گسترش سلاح اتمی هیچ جا صحبتی از بازرسی یا بازدید مراکز نظامی نیامده. در ماده 5 پروتکل آمده که آژانس میتونه به سایت ها و مراکز غیر هسته‌ای که شبهه و تردیدی در مورد فعالیت های اونا وجود داره سررسی کنه، بازرسی کنه. در توافقنامه اجرایی به این 18 ماده پروتکل الحاقی در حدود 15 یا 16 توافقنامه اجرایی است که هر کدومشون 70 80 100 بند دارند. این یکی از اینها توافقنامه شماره 153 در بند 84 میگه که آژانس میتونه سرزده به مکانهایی که مورد شک و شبهه است مراجعه کنه. اون چی که الان در این مراودات و رفت آمدها انجام گرفته این هست. یک این که خب در همون بند 5 که قبلا اشاره کردم آمده، چنانچه کشور مربوطه امکان این رو نداره که مرکز مورد نظر آژانس رو در اختیار بگذاره برای نمونه برداری و یا چیزهای شبیه اون، میتونه هول و هوش اون مرکز و یا از طرق دیگه نظر آژانس رو برآورده کنه. این هول و هوش در یکی از توافقنامه‌های دیگر، توافقنامه‌های اجرایی، یک چیزی است در شعاعی 1 کیلومتر تا 10 کیلومتر. بنابراین الان آقای ظریف و همکارانشون بایستی که با آقای خامنه‌ای بقبولونن که به هر صورت اگه پارچین رو ما اجازه نمیدیم، یک جایی هول و هوش باید در اختیار آژانس بگذاریم که بتونه کارش رو انجام بده. در مورد سوال ویژه شما، الان رفت آمدهایی که آژانس در ایران داشته، تا به حال ایران اصلا میگفته تمام این مسئله ابعاد محتمل نظامی برنامه هسته ایران کار منافقین و اسرائیل و گزارش های سازمان های جاسوسی مخالف جمهوری اسلامی، همچی چیزی اصلا وجود نداره که سوالی در موردش مطرح باشه. الان در این چند روزی رفت آمدی که شده، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی برای اولین بار پرسش‌های آژانس رو به عنوان پرسش‌های قابل پاسخ پذیرفته. منتها غرب هم الان قبول کرده که برای دسترسی به توافقنامه کنونی پاسخ دادن به مسائلی که مربوط به ابعاد نظامی میشه الان لازم نیست، بلکه تا پایان امسال آژانس میتونه به پاسخ پرسش‌های خودش رو بگیره و به شورای امنیت گزارش بده. این وضع کنونی است.
آقای مصطفی، همونطور که می‌دونیم حل و فصل ابعاد احتمالی نظامی یا PMD طبق اصرار آمریکا به عنوان یکی از موارد مهم برای تعیین تکلیف در خصوص تعلیق تحریم‌ها عنوان شد. به این ترتیب آژانس به هر تأسیسات مشکوکی از جمله تأسیسات نظامی ایران آیا می‌تونه دسترسی داشته باشه یا نه؟
ببینید، این خیلی دقیق نیست همینطور که آقای براتی گفتند. آژانس به تأسیسات غیر تأسیسات هسته‌ای که شناخته شده هستند میتونه در مدت حتی کمتر از 2 ساعت سر بزنه بدون اینکه اون سر زدن مدیریت بشه، اما به مراکز غیر هسته‌ای کاملا مشخص نیست و مورد به مورد فرق میکنه، بستگی داره به توافقی که بین طرفین ایجاد میشه. مسئله اساسی این استش که این فعالیت هایی که میدونیم نظامی بودن مربوط به قبل از سال 2002 هستند و رژیم ایران هم آگاه به این مسئله هست. آمریکایی های هم این رو میدونن. آمریکایی ها از این وسیله میخوان استفاده بکنن به عنوان یک ابزار فشار به روی رژیم ایران در دوران این توافق مذاکرات، و رژیم ایران سعی میکنه وقت بگیره، وقت کشی بکنه و بالاخره جوابهایی به این مسائل بده بدون اینکه قبول بکنه این فعالیت‌های نظامی رو و بدون اینکه جوابهایی که خواهد داد بتونه مشکلی براش. کار البته ساده ای نیست. اونها بیشتر در فکر این مسئله هستن که در 6 ماه آینده چنین رابطه ای رو با آژانس پیدا بکنن. به نظر من اگر از دید آمریکا توافقی صورت بگیره و آمریکا بخواد در سیاست منطقه‌ای خاورمیانه با ایران همکاری کنه و ایران هم به این همکاری‌ها علاقه داشته باشه چنان که آقای روحانی علاقه داره، البته موضع آقای خامنه‌ای این نیست اصلا، در این صورت این چون مسئله مال گذشته است، مربوط به چیزی 13 سال پیش میشه، ممکنه آمریکایی‌ها زیاد مشکل نگیرن این مسئله رو چشم پوشی کنن و تا کنون هم خودشون میدونن از این فقط به عنوان یک اهرم فشار استفاده میکنن. اگر اجازه بدید برگردم به یک نکته مهمی که آقای تفرشی میگن یا جنگ هست یا این توافق. ببینید هموطنان عزیز، نه، یا جنگ نیست یا این توافق. راه حل دیگه هم وجود داشت و راه حل دیگه گفتن حقایق با شما مردم ایران هستش، و اون این که صنعت غنی‌سازی که رژیم ایران راه انداخته از نظر اقتصادی فاجعه بوده برای کشور و خود ایران میتونست فقط به خاطر اینکه این از نظر اقتصادی فاجعه بوده خود داوطلبانه قبل از اینکه مذاکراتی صورت بده این مسئله رو بهش خاتمه میداد. 5000 سانتریفوژ 50 سال پیش ادامه کار پیدا بکنه برای ایران کوچکترین دستاوردی نداره. بله. و به درد هیچ کار ایران چه در مورد انرژی و چه در مورد امنیت نمیاد. پس راه حل های دیگه وجود داره. اما اگر بخوایم راه حل ها را در کادر این رژیم بگردیم به همین راه حل میرسیم که اکنون باهاش مواجه هست.
آقای تفرشی، آقای براتی به موضوع ابعاد احتمالی نظامی اشاره کردن. همونطور که میتونیم ایران همواره اسناد آژانس انرژی اتمی در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ایش رو ادعاهای ساختگی قلم داد کرده. از سوی آژانس موضع آزمایش‌های ایران بر روی چاشنی انفجاری و ماشه نوترونی رو مطرح می‌کنه. چگونه است که ایران و آژانس بر سر PMD این روزها به توافق رسیدن؟
ببینید، بحث PMD بحثیه که مربوط به سال 2007، یعنی قبل از 2007 مطرح نبود، و این بحث PMD در واقع مربوط به ادعای آژانس است در مورد فعالیت‌های ابعاد احتمالی نظامی فعالیت ایران بین سالهای 2000 تا 2003. در خود معاهده الحاقی چیزی در مورد پی ام دی وجود نداره و اساسا پی ام دی یک اهرم سیاسی است و ربطی به پروتکل الحاقی نداره و در واقع در دوره‌ای که مورد بحث بوده در مورد بحث الان مسئله مذاکراتون دوره نیست. اگر ایران پروتکل الحاقی رو بپذیرد که پذیرفته در واقع عملا این پروتکلی که 148 کشور امضا کردن و این ربطی به مسئله پی ام دی لزوما نداره، ولی اجازه بازرسی از سایت های نظامی ایران باید بده و این ریسک رو باید بپذیره علی رغم خطراتی که ممکنه برای ایران داشته باشه. ولی مسئله مهم اینه که در واقع قبلا ایران این کارو در زمان آقای جلیلی و آقای لاریجانی انجام داده، یعنی اجازه بازرسی دو بار یادمون باشه، دو بار سایت پارچین و یه بار سایت شیان مورد بازرسی مامورین و متخصصین آژانس قرار گرفته و اتفاقی هم نیفتاده. به نظر میرسه که الان طرح مجددش بیشتر برای گروکشی و ابزار سیاسی است و به پروتکل الحاقی ارتباطی نداره.
آقای براتی، شما چه جزئیاتی از آزمایش ایران بر روی ماشه نوترونی و چاشنی انفجاری می‌دونید؟ به نظر میرسه روشن شدن ابعاد این ادعا بسیاری از معادلات سیاسی در ایران و چه بسا احتمالاً حیثیت برخی مقام‌هایی رو که اصرار می‌کنن ایران در حال فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای هست زیر سوال می‌بره، اون چیزی که آقای مصطفی هم بهش اشاره کردن.
خب یه تحلیلی وجود داره در مورد مطرح شدن این ابعاد نظامی برنامه هسته ایران که حتما بوده و حتما کوشش هایی در پارچین برای دسترسی به تکنولوژی انفجاری انجام گرفته، حالا چه در سطح به اصطلاح تحریزی رایانه‌ای و چه به صورت انفجارهای واقعی، این در اجزا خیلی الان مهم نیست. اما اون چی که مهمه گفته میشه که در سال 2003 بعد از اینکه حمله آمریکا به عراق انجام گرفت، یک طرحی هم بود برای اینکه همزمان حمله نظامی به جمهوری اسلامی بشه و همون برای که سر صدام حسین آمد سر جمهوری اسلامی هم بیاد. برای این مسئله اون زمان گفته میشه که این مسئله ابعاد نظامی برنامه هستی ایران مطرح شد و مدارکی هم به دست آژانس رسید یا داده شد. حال واقعیت مسئله هرچی هست، اون زمان این مسئله بود و این خطر همواره این مسئله که به جای گفتگو و توافق به هر صورت مسئله برنامه نظامی و حمله نظامی به ایران مطرح باشه همواره وجود داشت. ما بایستی که خوشحال باشیم که این مرحله را الان پشت سر گذاشته. مسئله نظام حکومتی نیست، مسئله مردم و ملت ایرانه که هر گونه گشایشی الان در وضع هسته‌ای پیدا بشه به بهبود وضع زندگی مردم و به ویژه به مسئله سرمایه‌گذاری در ایران مربوط میشه. الان در برلین همین در ماه آبی یک کنفرانس آی بریج بود که چیزی در حدود 400 نفر از جوانان استارت اپ ایرانی آمده بودند.
بله، جوانان بین
20 تا 32 ساله که همه ایده های جدیدی داشتن برای در بخش سرمایه گذاری های جدید و نوین و تکنولوژی های جدید. خب تمام این نیرو داره در طول سالا، الان 35 سال این نیرو از دست رفته. بنابراین ما اگر به فکر ملت و مردم باشیم، فکر میکنیم که باید مسئلمون رو با نظام به یک سو بنهیم که اون خود به خود مسئله دیگری است. این مسئله الان مهم هست که به توافقی رسیده بشه و اصولاً هیچ وقت گزینه جنگ مطرح نباشه.
آقای مصطفی، در حالی که به هر حال ابعاد احتمالی نظامی برنامه اتمی ایران نیاز به بررسی و راستی آزمایی داره، ایران موضوع لغو تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی سازمان ملل رو علیه خودش مطرح کرده، تا چند اندازه میشه خوشبین بود به رفع تحریم تسلیحاتی و اساساً این دو چه ربطی به یکدیگر دارن؟
ببینید، در قطعنامه‌های سازمان ملل مسئله موشک‌ها اومده و تحریم صادرات و واردات سلاح هم اومده. این ایران مدعی است که این سلاح‌ها ربطی به مسائل هسته‌ای نداره. اونچه که واقعیت داره ربطی هم نداره. واردات و یا صادرات سلاح‌های عادی که ایران داره ربطی به این مسئله نداره. و متاسفانه اون کاری که رژیم ایران کرده و ایران را در این تله بزرگ قرار داده باعث شد یک اجماعی از تمامی کشورها، فقط مسئله امریکا نیست، چین و روسیه هم به وجود اومد در این مسئله و این قطعنامه ها رو رأی دادن، قطعنامه هایی که هزینه های بسیار زیادی بر مردم ایران روا کردن. حالا آیا در این مذاکرات فعلا یکی از بحث‌های مهمی که الان دارند این هستش که چون قطعنامه جدیدی بناس تصویب بشه، ایران اصرار داره که در قطعنامه جدید مسئله صادرات و واردات سلاح